کافی این را نقل شده. این روایت اسحاق ابن عمار، روایت اسحاق ابن عمار عن ابی الحسن علیه السلام اینه، سند اینه: عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن علی ابن الحکم عن عبد الملك ابن عتبه عن اسحاق ابن عمار عن ابی الحسن موسی علیه السلام. اسحاق ابن عمار را که چندین مرتبه صحبت کردیم، این ثقه است و اشکالی در روایاتش نیست و امامیون ثقه، عدلون امامیون ثقه، نه اینکه موثق باشه غیر امامی ثقه باشه، امامی ثقه است. علی ابن حکم هم که در سند واقع شده، اونم طبق تحقیق یک نفره و از اجلاء ثقاته، متعدد نیست و مشترک بین صحیح و ضعیف نیست. البته علی ابن حکم ابن زبیر اونا هست، این با اون طبقه نمی سازه. اینی که ابن عیسی ازش نقل میکنه یک نفره، او ثقه است. اونی که مورد بحث راجع به عبدالملك ابن عتبه است و نسخم آیا عتبه است عبدالله کدامش هست، این جای بحث داره. این سند در تهذیب، دو جای تهذیب، جلد چهارم تهذیب، این چاپای ده جلدی، نه اخیر و اخیر و اونی که قبلا در نجف اینا چاپ شده، رقم 149 و 283، این روایت را در هر دو از چیز نقل کرده، از کلینی. در استفسار هم جلد دوم استفسار رقم 100، اون هم از کلینی نقل کرده. همه اینها عبدالله ابن عتبه نقل کرده این روایتو، منتها این چاپی تهذیب در اون مورد دوم تهذیب که صفحه رقم 283 است، عبدالله را عبدالملک کرده. این پیداست تصحیح اجتهادی بوده که بعضی ها کردن و دیدن چون اصل روایت از کافی اخذ شده و در کافی عبدالملک هست، او رو نزا آمدن عبدالملک کرده. ولی نه، نسخه تهذیب همون عبداللهه، همه در رقم 149ش عبدالله داره، هم در استفسارش عبدالله داره و هم نسخه هایی رو که از روی نسخه خود شیخ مقابل شده اونام عبدالله داره. در باب زکات نسخه شهید ثانی مقابله شده با نسخه اصل، همین روایت هم در حاشیه در راجب متنش بحث شده، اون نسخه که ما داریم بحث شده که این به خط شیخ چطور و از اینا. خلاصه نسخی که مقابله شده با نسخه شیخ اونا همه عبدالله داره. جای دیگه هم که شیخ در تهذیب اونم عبدالله نقل کرده. استبصار هم خصوصیت استبصار این است که استبصار همون تهذیب را ایشون معمولا برداشته، مختلفات اخبار را جدا کرده و روی اونها بحث کرده و راجع به جمع بین روایاتش بحث کرده. روایات متحد کاری نداشته، در جاهایی که اختلاف اخبار بوده استبصار را تنظیم کرده. لذا خیلی موقع اون غلطی که در تهذیب هست منتقل میشه شده به استفسار، چون مصدرش او بوده. نسخه تهذیب استفسار عبداللهه، ولی محققا عبدالله غلطه. حالا سهو قلم شیخش بوده، نسخه مغلوطیشون داشته نمیدونن، چون سرتاسر کتب عربه و جاهای دیگه به نام عبدالله ابن عتبه ما برخورد نکردیم غیر از همین روایت، و این روایت هم اصلش از کافیه و نسخ کافی همه اونی که ما دیدیم، هر چی دیدیم و هر کی دیگران نقل کردن، اونام همینجور عبدالملک ابن عتبه است. توی کتب رجال اسانید هم عبدالملک ابن عتبه است، نه عبدالله ابن عتبه. اون نسخه تهذیبین غلطه، همون صحیحش عبدالملک ابن عتبه است، منتها نسخه صحیح از تهذیب همون عبدالله را باید گفت، چون نسخه صحیح عبارت از اون نسخه است که با نسخه خود مؤلف تطبیق. حالا نسخه مؤلف غلط بوده، نسخه صحیح است که با اون مطابق دارد، کار به چیز اولی رو نداریم. و این چاپی که عبدالملک کردن اون تصحیح و تحریف کتابه، نه نسخه تهذیبین عبدالله. ولی این نسخه از اصل غلط بوده و صحیحش همون عبدالملکی که در چیز هست. و عبدالملک شیخ یه دونه عبدالملک ابن عتبه ذکر کرده، عبدالملک ابن عتبه الهاشمی، و کتاب رو به اون نسبت داده. نجاشی دو تا عبدالملک ابن عتبه ذکر کرده، یکی هاشمی که اسم کتاب هم نسبت به اون نداده و که انه طبقش هم یه قدری متقدمه، میگه او از اصحاب حضرت باقر و حضرت صادقه. یه عبدالملک ابن عتبه دیگر ذکر کرده به نام عبدالملک ابن عتبت سیرفی نخعی، بله، که این یکی دیگه است و مؤلف کتاب میگه اینه و این هم ثقه است. این حرف. بعد آقای خویی میفرمایند بر این که در اسانی اگر یه چیزی وارد شد، معمولا قرینه بر خلاف اگر نباشه، ما باید به این مؤلف کتاب که همون نخعی ثقه است حمل کنیم، نه به هاشمی توثیق نشده، چون معروف و در اسانید اون که اکتفا می کنند، قیود مشخصا ذکر نمی کنند، به شخصیت معروفی این کار رو می کنند، و شخصیت معروف همون نخعی سیرفی است که طبق تصریح نجاشی مؤلف کتابه. شیخ هم مؤلف کتاب را خیال کرده هاشمی است، و الا هر دو یک چیز را خواستن معرفی کنن، نه اینکه شیخ خواسته یه نفر را مؤلف یه کتابی رو شیخ معرفی کنه، نجاشی هم مؤلف کتابی دیگر را خواسته معرفی کنه، نه، هر دو مؤلف کتاب مشهوری که از اون اصل حدیث شده همون خواستن بگن. منتها مؤلف کیه؟ این برای شیخ گفته که هاشمی است، نجاشی که بعد از اون ناظر بوده به او و توجه داشته که دو نفره، گفته نه این اشتباهه و این مال نخعی سیرفی است و اونم سر است. خلاصه آقای خویی اختیار میکنن که مؤلف کتاب شخصی است ثقه، و قرائنی اگر برخلاف نشد، ما میگیم این روایت از اون مؤلف است و از اون ثقه. بله استثناء میکنن، میفرمایند بر این که روایاتی که علی ابن حکم از عبدالملک نقل میکنه، عبدالملک ابن عتبه، اون به قرینه راویش اون هاشمیه، چون هر جا عبدالملک از عبدالملک نقل میکنه یا بی غید یا اگر قیدی بزنی کلمه الهاشمی را آورده، این را استثناء میکنه. و در نتیجه این روایت ما که علی ابن حکم از عبدالملک ابن عتبه نقل کرده مورد اعتبار از اعتبار میفته به تقریب به بیانیشون. ولی ما خیال میکنم که اونی که علی ابن حکم نقل میکنه همون صاحب کتابه، چون مراجعه بفرمایید به همین معجم الرجال، بعضی جاهای دیگه ما مراجعه کردیم تو اسانید دیگه کمتر اسم عبدالملک ابن عتبه هست، یه جای غیبت نعمانی هست، یک جای علل هست، یک جای فضائل اشهر ثلاثه هست، همین جاها هست، جای دیگه نیست، ولی تو کتب اربعه زیاده. اکثریت قریب به اتفاق روایاتی که هست اونجا علی ابن الحکم عن عبدالملک ابن عتبه است. و بعضی موارد دیگه هم که علی ابن حکم نیست، طبقه مناسب با این است که با همونی که علی ابن حکم ازش نقل میکنه باشه. و به نظر میرسه که این که در کتب اربعه وارد شده که بیشترش علی ابن حکمه، بعضی جهام از نظر مرویان با اینجا مطابق اسحاق ابن عماره، همون مؤلف کتابه و حقم با شیخه که شیخ فرموده مؤلف کتاب هاشمی است. اونی که یه عبدالملک ابن عتبه هاشمی دیگری هم اگر باشه که ابن عقده نقل کرده که نجاشی از اون نقل کرده، باید یه شخص دیگه باشه، متعدد باشن، یکی متقدم از نظر طبقه و یکی مؤلف کتاب متأخر از طبقه. و اون مؤلف کتاب آدمی ثقه، نجاشی هم وثاقت او رو به دست آورده مؤلف را. خود این که کثرت روایت مثل علی ابن حکم که از اجلا ثقات، خود این علامت برای مؤلفه. هر کسی باشه، میخواد هاشمی باشه، میخواد نخعی باشه، هر کدام باشه، اینی که در کتب اربعه ما هست مشایخ اینا بزرگان از اخذ حدیث کردن، همون از اون ثقه اخذ حدیث کردن. حالا اون ثقه هاشمی باشه، نخعی باشه، هرچی هست، اون فرق نمی کنه. به نظر ما هم هاشمیه، و چون بیشتر مواردی که هست کلمه هاشمی هم آوردن. نباشدن عرض کردن مضر نیست، شخصی ثقه مؤلف کتاب رفتن اخذ حدیث کردن در احادیثی که با تسامو در ادله سنن هم جور در نمیاد بگیم روی مشرب تسامو آمدن اخذ حدیث کردن، اینا نیست. میدونم اونی که روایات زیادی شده این ترجمه نشده باشه در چیز، میدونم اینا که پیداست که افراد همه مختلف علی ابن حکم از اون نقل میکنن، این باید صاحب کتاب باشه، اسناد همه میرسه به اون، باید صاحب کتاب باشه، این پیداست. اکثر روایات اکثر اینا ما میبینیم که میرسه به علی ابن حکم، علی ابن حکم از این چیز اکثر، این همه شفاهیات باشه و کتاب نباشه، این مستبعده، این باید مؤلف کتاب باشه و از او اخذ حدیث شده. حالا اگه تقدیر ما کلمه صاحب کتاب هم نمیخوایم، یه کسی رو که اگر اکثار حدیث کردن اجلا ازش بزرگانی مثل چیز در مواردی که جای تسامو در ادله سنن اینا نیست و گاهی روایت هم منحصر به روایت اینه و روایت های دیگه نیست، این را علامت اعتبار اون مرویانه. و ما عبدالملک ابن عتبه رو هر کدوم باشه، هاشمی باشه، نخعی باشه، همینی که علی ابن حکم از اون نقل میکنه این ما ثقه میدونیم که همین روایت هم جز اون هست. خب حالا روایت بخونیم. ان ابوالحسن موسی علیه السلام قال قلت له لی قرابتم انفق على بعضهم و افضل بعضهم على بعض. خب یه قوم پیشی داره که به اینا نفقه میده، گاهی هم یه محبت بیشتری نسبت به بعضی میکنه بیشتر از دیگری. حالا سوال اینه فیعتینی ابان و زکات، وقت زکات که باید زکات داد، خرمن و چی و از اینا، اون وقت زکاتی که لازم میشه داد، افا اعطیهم منها، به این قمخیش ها من از این زکات بدم یا نه به قمخیش نباید داده بشه، چون قمخیشی بوده که قبلا هم من میدادم. حالا یه قمخیش دوره، اون یه حرفیست، قمخیش زکات هم نبود، بالاخره به اون شخص میداد. حالا وقت زکات رسیده میشه زکات داد یا نه؟ حضرت میفرماید قال ام مستحقون لها، اون شرایطی که دارن، شرایط برای اخذ زکات که اشخاص دیگه غیر قرابه و اینا هست، غیر قرابه اگر بودن زکات اگه بهشون میرسیده، اینم اون شرایط در این هست، عرض میتونی که بده، که هم حالا فقر نمیدونن مسئله هاشمی بودن اون جهات اینا که مشکلی نداشته باشه از اون ناحیه، اگر ایمان معتبر درش، اهل ایمان هم، چون در روایاتی که زکات را به غیر مؤمن نمیشه داد، خلاصه اون شرایطی که منهای قرابت در این هست، اون شرایط در این قمخیش تو هست یا نه؟ هم مستحقون لها؟ قلت و نه. قال هم افضل من غیرهم، قمخیش بودن خودش مانع نیست، این خیلی هم بهتر این است که انسان زکاتش رو به قمخیشی بده و خب یه صله رحمی هم کرده. افضل من غیرهم اعتهم. بعد یه سؤالی میکنه، میگه خب این قرابه ای که شما فرمودید بهتر این است که ما بدیم به این، خب از طرفی هم مسلم این است که به واجب النفقه نمیشه داد، مرز قرابت واجب النفقه ای که جایز نیست با اون غیر واجب النفقه از قریب که ارجح این است که به او داده بشه، مرزش چیه؟ سوال میکنه. قال قلت فمن ذا الذي يلزمني من ذوي قرابتي حتى لا احتسب الزكاه عليه، اونی که از قمخیشای ما وابسته من هستن، از قمخیشا اون وابستگی که من نتوانم زکات را برش حساب کنم، وابستگی وجوب انفاق که از ناحیه وجوب انفاق به من وابستن، من نتوانم حساب کنم صغراش کدامه، کبرا رو مسلم میدونسته و سؤال از صغرا کرده. حتی لا احتسب الزکات علی، قال ابوک و امک، قلت ابی و امی، منحصرا همین هاست. حضرت میفرماید الوالدان و الولد. حالا اگر یه قدی سؤال دیگه یه میکرد، گرچه حالا شاید اون سؤال دیگه مراد از این قرابتی که اینجا شده قرابت نسبی بوده، زوجه و مملوک را ارث نبرده و روی این جهت اونم سؤال نکرده، حضرت هم چیزی نفرموده، ولی علای تقدیر اگر سؤال را یه خورده توسعه میداد، میگو آیا واجب النفقه غیر اینام هست، از چیزا میخواست تعبیر بکنه، گرچه زوج و مملوک را شاید روشنتر باشه، سوال هم نکرده از باب روشنتر، اگر سوال میکرد و تردید داشت حضرت اونا را هم زمینه میکرد، نکرده و خب همینا شده. خلاصه در این روایت و روایتی را که عدت و منخ چیو؟ اون که روشنه دیگه، زوجه رو باید نفقاش داره. حالا خیلی مهم نیست اون حالا قرابت، حالا ما بحث بکنیم، روشنم نباشه مراد از قرابت، قرابت های نسبی سببی نیست، حالا به ما هو. این حالا پس روایت قبلی که دیروز خواندیم مرفوعه عدت من اصحابنا که 5 نفر ذکر کرده بود و این روایت، اینا همه برای واجب النفقه حکم کردن که وجوب النفقه مانع از دادن زکاته. حالا فقه رضوی و مقنع و هدایه و اونام که متخذ از این روایاته، اونام مضمونش همینه. روایت دیگه، روایت زید شحام عن ابی عبدالله علیه السلام قال فی الزکات یعطا منها الاخ والاخت والعم والعمه والخال والخاله ولا یعطا الجد والجده. حالا اونا بمانه. خلاصه این روایات دلالت میکنه که به واجب النفقه نمیشه داد. ما حالا بعضی معارضاتی هم داره، اون معارضات هم جواب دادن، اونا اصل مفصلش در باب زکات باید بحث بشه. ما به قرینه روایات آیا ما تصرف بکنیم در اون ایالون له لازمون له تصرف بکنیم، بگیم مراد ظاهرش نیست، ظاهر ابتدایی همون از ایال همونیست که در باب زکات فطره گفتن، یعنی خرجخور، خرجخور تکوینی، نه خرجخور تشریعی که یعنی باید خرجشو بده. لازمون الله اونم به معنای چسب متصل بودن، ظاهر ابتدایش اینه. ولی بعد از این که روایات دیگه و این روایت اسحاق ابن عمار به خصوص کلمه یلزمونی گفته و مراد از یلزمونی را چسبیدن تشریعی مراد بوده که دنبالش گفته حتی لا احتسب زکات علی و حضرت هم چند تا ذکر کرده ولد و والدانینا، که به این قرائن ما بگیم مراد از این ایلوله و چیز ایلوله و چسبیدن، یا مراد ایلوله و چسبیدن تکوینی منتها منزل به صورت متعارف و غالبه، که غالبا همون واجب النفقه ها هست که به انسان اتصال اینجی تکوینی دارن، پدر است و والدین است و امثالین است. یا بگیم مراد به قرینه روایات دیگر مراد تشریعیه، یعنی اونی که ایلولش لازمه در تشریعن، یلزمانی مثل این که در اون روایت دیگه لزومی که از نظر تشریع لازم بوده، چسبندگی تشریعی داره در عالم تشریع چسبیده بهش شخصه، بگیم به قرینه اونا مراد از اینا معنای تشریعی است. هر دو احتمال هست، تکوینی باشه منزل به غالب باشه، یا برخلاف ظاهر از این جهت ما تصرف بکنیم تشریعیش بگیریم. هر دو البته نحوه خلاف ظاهری است، حمله به غالب کردن یا تشریعی کردن خلاف ظاهره، ولی با ملاحظه کردن اون روایت اسحاق بن عمار و اون روایت مرفوعه عدت من اصحابنا این معنا بعید به نظر نمیاد که یکی از این تصرفات بکنیم. و از طرفی دیروز عرض کردم که احتمال قوی هست که اون عدت من اصحابنایی که نقل کردن با واسطه این روایت را، واسطه همین عبدالرحمن ابن حجاج باشه و همین روایت باشه، تعبیر با نقل به معنا به اون شکل در آمده باشه، چون همین 5 تا رو در همون روایت مرفوعه هست و همینه یه خود تعبیرش رو تغییر دادن. این هم بعید نیست که اینجوری باشه. ما مراجعه کردیم فتاوا ببینیم چطوره. از اول اون جایی که فتاوا ما میتونستیم دسترسی به فتاوا پیدا کنیم که دسترسی در اختیار ما هست، ما مراجعه کردیم همه بل اتفاق اینایی که بود آمدن گفتن که واجب النفقه، یکی از شرایط اعطاء زکات این است که واجب النفقه نباشه. کلینی باب منعقد کرده، باب اونایی که حرام بر اونا دادن، چند تا یکی واجب النفقه هاست، باب برای خاطر فتواشه. صدوق در فقیه، در مقنعه، در هدایه، مقنعه و هدایه همینجور فتوا داده که نمیشه، فتوا داده که نمیشه داد. شیخ طوسی در کتابهاش نهایه، مبسوط، جمل عقود، تهذیب، استفسار، اقتصاد شیخ، همه اینا فرموده به واجب النفقه نمیشه داد. بعد از شیخ هم که مثل ابن براج یا سلاری که معاصر شیخه، ابو صلاحی که معاصر شیخه، اون وقت ابن زهره، ابن ادریس، اون وقت کیدری، ابن حمزه صاحب وسیله، اون وقت ابن ادریس هم که هست، و یحیی ابن سعید محقق هلی در کتاباش، علامه هلی در کتاباش، شهید اول، اینا تمامشون بالاتفاق ما هرچی نگاه کردیم یک نفری هم یه نقی زده باشه، تأملی داشته باشه نیست. مسئله ایست محل ابتلا که به واجب النفقه میشه داد یا نه، و این مسئله محل ابتلا رو همه آقایون هم عنوان شده، و بین عامه هم مسئله جزء مسلماته که تمام عامه اتفاق دارن که به واجب النفقه نمیشه داد. یه همچین مسئله مسلم مورد اتفاق امثال اینا که روایاتی هم معید اوست، نمیشه انسان از اینا رفعیت بکنه و چیز دیگه‌ای ذکر کنه. هست واجب النفقه حرام دادن بود. فقط من یه احتمالی میدم که این احتیاط شاید با این باشه که اشخاصی که اتصال تکوینی شدید دارن با شخص و واجب النفقه نیست، برادر کوچی که خودشو همراه خودش هست باید هم اداره کنه، از نظر عرفی هم قبیحه و خودش هم اداره میکنه، اینجور چیزا ممکنه بگیم در این حالی که واجب النفقه نیست بگیم نه، اینا هم حرام دادن، اینا به منزله صرف شی در خود انسانه، چون اون مسئله واجب النفقه بودن لازم نیست اونجوری اتصال داشته باشه. پسر انسان خیلی هم دورم باشه از انسان نمیتونه زکات بده، لازم نیست چی اتصال تکوینی. زن رو خرجش اگه نده، اولاد دیگران هم خرشم نده، همراهش هم نباشن، و از ذلك نفس وجوب مانع از دادنه. خب ما این عرض اولی ما همینه دیگه، عرض اولی ما میگیم موضوع زکات فطره، منتها ما میخواییم اینه بگیم که یه کاری که برخلاف اجماع هم نباشه، بگیم این مجمعینی رو که اینا گفتن از شرایط این است واجب النفقه نباشه، چیز دیگه ای ذکر نکردن، یکیش هم عبارت از این است که نونخور تو نباشه، ما میگیم بعضی از نونخورها که خیلی سفت و محکم به شخص وابستن، اینها در حقیقت به منزله صرفش شی در خودشه، به تعبیر آقای خویی میفرمایند از یه جیب به یه جیب دیگر ریختنه، اینا از اول انصراف داشته ادله که میخواستن شرایط را ذکر بکنن در جایی که به غیر قرار داده بشه، تو جیب خودش انسان نمیخواد بریزه، تو جیب دیگری بخواد بریزه، خود وجوب مانعه، ولو اتصال تکوینی ندارن، ولی وجوب نفقه مانع از این که از باب زکات حساب بشه. اما اونی که قرار تو شخص تو جیب خودش بریزه، مثل اونای اتصال شدیدی که شخص با انسان داره و نونخورم هست، شدیدم هست اتصالش، این یه احتمالی ما میدیم که اینام جایز نباشه زکات دادن. وسعت یعنی چه؟ واجب النفقه ولو ایلوله نباشه، او دایر مدار ایلوله نیست، و ایلوله شدیدی هم اگر باشه که به عرفن به منزله این است که آدم داره به خودش صرف میکنه، این هم ممکنه ما بگیم. حالا من به شکل فتوا عرض نمی کنم، احتیاط عبارت از این است که به این هم داده نشه. اگر یک کسی مثل این است که مثل خود انسان داره خرج میکنه بخواد به او بده و زکات حساب کنه، نه، معلوم هم نیست خلاف اجماع باشه که فقهای که اینا که ذکر نکردن برای خاطر این که اصلا مقسم عبارت از اون بود که آدم به غیر خودش داره صرف میکنه، نه برای خودش صرف میکنه، اینا مثل صرف کردن خود شخصه. نه اونا رو، نه اونا رو اصلا سوالم نمی کنه، اصلا شاید مورد سوالم نباشه، توهمم نشه یه کسی رو که خب اتصال خیلی قریبی شدید داره، شاید اونا اصلا مورد توهمم نبوده. خود اصلا ما این احتمال میدیم، احتیاط عبارت از این است که چیز که بگیم یکی اینه، اون همون عیال تکوینی چسبیده به شخص او هم جایز نیست، چون این 5 نفر این عنوان هم به حسب متعارفشون منطبق هم هست. حالا احیانا افراد دیگه هم به ندرت پیدا شد که به این شکل پیدا شد، اونم همین حکمو دارن. البته نفس وجوب نفقه هم خودش یه چیزیست، موضوعش در شرع لازم. حالا احتیاط، ما احتیاط دیگه نمیخوام اون رو به شکلی چیز بگم. چیزی که فقط اینجا به نظر ما محل تأمله او اینه که من سرتاسر فتاوا رو نگاه کردم تا زمان شهید اول، بعدش فرصتم نشد نگاه کنم، البته احتیاجم نیست، عمده تا اون زمانه. یک نفر من ندیدم که در باب خمس گفته باشن که به واجب النفقه نمیشه داد. همه در باب زکات، همین آره که من شمردم، همه در باب زکات گفتن نمیشه داد. در باب خمس هیچ، ما فتوایی تا زمان شهید اول که من مراجعه کردم کسی به فتوای من برخورد نکردم تا اون وقت. البته یکی دو تا به این وسط ها هنوز مراجعه نکردم، مثل ایزاه و نمیدونم کشف الرموز و اینا، این دوست کتاب هم مراجعه هنوز فرصت نشد، ولی زن متاخمل العلم اونا هم همین جورن، چیز علاهده نداره. اینا نیست اون مطلب، ایره که ما به این خیلی اتکار داشتیم، میگفتیم تعلیل، تعلیل به یه امر ارتکازی است، این به یه معنا صحیحه و به یه معنا قابل مناقشه است. ارتکازی که اینجا هست، اگر مراد این باشه که ارتکازی که عقلا و فطرت و امثال اینا ایجاب میکنه، تعلیل متناسب باشه با این ارتکازات، تناسب تعلیل، نه این هیچ اینجور نیست، تعلیل منحصر باشه که باید با ارتکازات فطرت انسان مساوی باشه تا علت ذکر بشه. تعلیل دو جا باشه خیلی تناسب تعلیل مناسبه، یکی این است که مطلبیست خب مطابق فطرته، مطابق ذوق سلیمه، خب تعلیل میارن. یه جور این است که بین یه چیزهای مسلمات بین امامی، بین مسلمینه، همه یه چیزی رو مسلم دارن، بعضی از فروع اینا رو میخوان ببینن اینا رو چجور میشه، برای تقریب ذهن میان اون قانون مسلم رو میگن اینم جز مصادیق اوست و توجه میدن به او. فرض کنید یه جایی مسلم از نظر شرع مسیرت یوم مسلم بوده، روایات بوده، مثلا در مسیرت یوم روایات مسلم بین مسلمین که قصره، خب یه کسی میگن 4 فرسخ میره و 4 فرسخ بعد میگرد، 4 فرسخ میره، حضرت میفرمان 4 فرسخ میره، این چه جور میشه؟ حضرت میفرمان خب بعد که برگرده میشه مسیرت یوم، یه روز میشه رفت و برگشت. اینا برای این که استبعادی نشه و تطبیق با ضوابط مسلم و مرتکز اذهان، اذهان سائلین، سائل ولو ارتکاز از نظر قانون شرع آمده و مسلم شده، این هم تعلیل صحیحه و خیلی زیاده. فلان مثلا فلان معامله جایزه یا نه؟ میگم نه آقا، این رباست، من تعلیل میارم، چون این نمیدونم جنس واحده، چون توی مردم مسلمه، یه قانون مسلمی است که ربا حرامه، تعلیل میارم میگم اینم جزء سهریات اوه. یه کبرا اگر مسلم باشه ولو تصدم از ناحیه شر باشه، میشه تعلیل آورد برای مطلب که یه چیزی رو صغراشو نمیدونه، کبراشو میدونه. بله، میگم آقا از این زید میتونم تقلید کنم یا نه؟ میگم آقا این مجتهده. او طرف اگر بدانه اجتهاد به نحو کبرا جایز و تقلیده، من میتوانم صغرایی که مشکوک ذکر کنم و به شکل تعلیل ذکر کنم، بله میشه، این مجتهد است و فلان. لازم نیست جواز تقلید مطابق فطرت باشه، مطابق مسلمات طرف باشه باشن. مثل این که از این ملاحظه در خود همین زیلی روایت اصحاب ابن عمار، طرف کبرای کلی رو مسلم دانسته بود که واجب و نفقه نمیشه دار، بعد میگو آقا صغراشو برای من تعیین کنید تو این قنقشای ما، چقدرش واجب و نفقه است، چقدرش واجب و نفقه نیست. اونجا صحیح حضرت یه چند تاره ذکر بکنن، همونجا هم ممکن بود تعلیل هم ذکر کنن، منتها این چون قبلا سوال کرده علتش همراش هست. اون وقت اینجور که شد، ما اونی رو که میخواستیم از باب زکات توسعه بدیم روی جنبه
Thank you.